شروع این جلسه میخوام یه تکمله‌ای بر بحثایی که تو جلسات گذشته شد داشته باشم. در واقع یه سوالایی که مطرح شده رو میل دارم که بهشون جواب بدم تا حدودی. حالا همه سوالا حقیقتش تو ذهنم نیست، ولی اونایی که فکر میکنم مهم بود وقتی که خوندم تصمیم گرفتم تو جلسه در موردشون صحبت بکنم، اینا رو چند موردش رو حداقل اینجا میگم. یه چند تا نکته ای که توی بحثایی که بعد از جلسه قبل انجام شد به من گفتن اسم گروه رو دیگه نیار توی جلسات، منم دیگه اصلا اسم گروه رو هیچ اشاره بهش نمی کنم. برای اینکه حالا تعداد اعضای گروه قرار بوده که محدود باشه، هی انگار من درباره اینکه تو گروه بحثایی میشه صحبت میکنم و بعدا کسایی که گوش میدن تمایل پیدا میکنن که عضو گروه بشه، لطفا تمایل پیدا نکنن برای خاطر اینکه ظاهرا قراره که گروه یه جورایی بسته باشه، حالا خیلی عضو شدن توش روتین نیست. داره بگذاریم. من نکته ای که میخوام اولش بگم، یه پرسشی که مطرح شد اینه که اصولاً چون به نظر میرسه که لااقل توی دو جلسه اخیر خیلی روی جزئیات این بخش داستان سامری بحث شد، من قبلا خودم اشاره کرده بودم که خیلی وقتا مثل همون ماجرای تعداد افراد اصحاب کهف، این بحثایی که در مورد داستانای قرآن مطرح میشه اصلا انحرافی هن، آدم از اون جنبه هدایتی داستان دور میکنن، بنابراین یه در واقع ترمزی آدم باید داشته باشه که هر چیزی رو در مورد این داستان ها مورد سوال قرار نده و کنجکاوی بی خود نکنه. سوالی که مطرح اینه که آیا این همه مثلا بحث درباره این که سامری چی کار کرده، گوساله چی بوده، اثر رسول چیه، چجوری ازش استفاده شده، اینا از این نوع بحث های در واقع جنبی بیهوده است، یا اینکه نه اینا خوبه که مثلا مطرح بشه. من میخوام در واقع یه پاسخ کلی به این موضوع بدم دیگه. فکر میکنم اون دو تا معیار وجود داره که ما تشخیص بدیم که بحثی که در مورد مثلا یه جزئیات یه داستانی داریم میکنیم بحث خوبیه، بد، انحرافیه، چیکار با ادامهش بدیم یا نه. در درجه اول فکر میکنم خود متنه که یه جوری در واقع معیار ماست برای اینکه یه بحثی رو مطرح بکنیم یا نه. یعنی اگه متن طوریه که شما رو خود متن داره سوق میده به اینکه یه پرسشی رو مطرح بکنید، اون وقت فکر میکنم که خب معنیش اینه که خوبه مثل تدبر مشروع بلکه واجبه در قرآن میمونه که یه جایی رو میخونیم خوب نمیفهمیم و میل داریم که بیشتر در واقع فکر بکنیم و یه شاید رازی رو مثلا کشف بکنیم، یه نکته مهمی رو اونجا بفهمیم. بنابراین معیار اصلی و معیار اول خود متنه. من تصورم اینه که مثلا وقتی که در متن از سامری پرسیده میشه که تو چیکار کردی و جواب میده که مثلا یه چیزی فهمیدم که نمیفهمیدن، مشتی از مثلا اثر رسول برداشتم و پرتاب کردم و نفسم منو اینجوری مثلا فریب داد، این جزئیاتی که میگه واقعا آیا این متن نیست که ما رو داره یه جوری وادار میکنه که بفهمیم این منظورش چیه، اثر رسول چیه، یعنی چیه مشتی از اثر رسول برداشتم و چجوری نقش سامری چی بوده بالاخره از اولش. ببینید این که میگم متن خودش باید تعیین بکنه، شروع این بخش سامری داستان اینجوریه که حضرت موسی مجددا به میقات رفته، یعنی همون جایی که داستان انگار ازش شروع شده. بعد اولین چیزی که ازش پرسیده میشه انگار یه سوال یه خورده مشکوکیه که ذهن آدم رو مشغول میکنه، که ازش پرسیده میشه که چرا عجله کردی و مثل اینکه چرا قومتو تنها گذاشتی، زودتر اومدی، بدون اینکه هیچ توضیحی داده بشه. که مثلا موسی توضیح میده و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. در پایان میقات این عبارت میاد که آره سامری مردم رو گمراه کردیم، آزمایش کردیم مردم رو و سامری گمراهشون کردیم. اسم سامری میاد و اینکه مردم رو گمراه کرده. این سوال متن داره توی ذهن ما ایجاد میکنه که سامری کیه، چجوری مردم رو گمراه کرده، چی شده. مثل یه پیش زمینه ای داره به ما میده که قبل از اینکه موسی بیاد پایین و این اتفاقا رو مرور بکنیم، یه شخصیتی معرفی میشه به اسم سامری که یه کاری کرده، مردم رو گمراه کرده. هیچ توضیحی داده نمیشه که چجوری مردم رو گمراه کرده. پایان داستان اینه که سامری داره توضیح میده که من چی کار کردم. انتظار نمیره از یه خواننده‌ای که داره متن میخونه و تلاش میکنه که متن بفهمه، کنجکاو نشده باشه نسبت به این که توضیحی که سامری میده. و وقتی توضیح مبهمه، واضح نیست، یعنی به راحتی فهمیده نمیشه، بنابراین داریم دعوت میشیم به اینکه تلاش بکنیم که بفهمیم سامری چی کار کرده و چی داره میگه. این سوال که چرا اینجور، این داستانی که از پیچیده ترین غامض ترین داستانهای قرآن قطعا، یه داستان نسبتا کوتاه که خیلی روایتش ابهام داره. من همون فکر کنم جلسه اول گفتم که افعالی هست که معلوم نیست یعنی چی، افعالی هست که معلوم نیست فاعلشون چیه، معلوم نیست که یعنی به وضوح شما نمیبینید و اختلاف سرش باید حل بشه. اختلاف بودنی اختلاف معنیش نیست که قابل حل نیست. به هر حال احساس من در مورد این متن اینه که تا یه جاهایی واقعا متنه که داره ما رو سوق میده به سمت این کنجکاوی بکنیم که این گوساله چی بوده. مثلا قرآن ما رو خیلی تحریک نمیکنه که بفهمیم این طلاها از کجا اومده بود. قرآن به ما درباره نقش حضرت هارون در ساخته شدن مجسمه که در تورات خیلی روش تأکید میشه و جزئیاتی گفته میشه، مطلقاً سوال انگار تو ذهن ما ایجاد نمیکنه که حضرت هارون چی کار کرد و آیا نقشی داشت یا نه، بلکه عکس العملهای بعدی حضرت هارونه که اونجا در واقع مطرحه، که گفتیم فتنه است و بعد وقتی که حضرت موسی مؤاخذه میکنه جوابی میده به حضرت موسی. بنابراین یه بخشی از ساخت روش ساخت گوساله چی بوده، از کجا اومده، مثلا چه میدونم در تورات نوشته شده که یه گوساله بود که در حال علف خوردن بود مثلا، اینا چیزایی نیست که اگه من سوال برام ایجاد بشه و کنجکاوی بکنم بتونم بگم متنه که داره منو به این سمت میبره. و یه جاهایی هم هست که به نظرم میشه استدلال کرد که متنه که داره این سوالا رو تو ذهن ما ایجاد میکنه، بنابراین باید بهشون فکر بکنیم. نکته دوم هم همون مسئله هدایت دیگه، یعنی حالا جدای از اینکه متن منو به جایی میبره یا نه، دلایل روشن متنی دارم که آیا متنی که منو مثلا فرض کنید کنجکاف کرده که بفهمم که سامری چطور این کار رو انجام داد و چی کار اصلا چطور این کار چجوری مردم رو گمراه کرد. فکر میکنم متن به روشنی منو تحریک میکنه که اینو سعی کنم بفهمم. اگه نه، غیر از به اصطلاح نشانه های متنی، من خودم میتونم در واقع فکر بکنم که چه چیزی از این داستان قرار نتیجه بشه، چی قرار من بفهمم و اون درکی که دارم از اینکه این داستان قراره به من چی بگه و چه چیزی رو بده، چه جنبه هدایتی داره، اون میتونه منو راهنمایی بکنه که چه جنبه هایی از این داستان مهمم، باید در موردشون بحث کرد، چه جنبه هایی نیستن. من یه مثال قبلا در همین مورد زدم که مرحوم آقای طالقانی توی تفسیر پرتوی از قرآن در مورد اون بخشی از قرآن داستان بنی اسرائیل تو سوره بقره که میگه اینا از اونجا بیرون اومدن، مردن و دوباره زنده شدن، قبل از اون آیات کوتاهی که قبل از داستان طالوت و جالوت میاد، ایشون یه چیزایی نقل کردن از سوی تفاسیر مختلف که اینجا شهر کجا بود، چند نفر بودن، و اونجا بحث خیلی خوبی آقای طالقانی مطرح میکنه که وقتی که متن رو میخونید، متن اسم شهر رو نمیگه در حالی که میتونه بگه، درباره تعداد اینا صحبت نمیکنه در حالی که میتونه صحبت بکنه. معنیش اینه که ذهنتون رو این سمت ها نبرید، ببینید اصل ماجرا چیه، اینا چجوری شد که مثلا چی شد اون عاملی که باعث شد اینا مثلا بمیرن و دوباره زنده بشن. این چیزیه که باید اونجا روش تاکید بشه. شما تو همین داستان سامری توی قرآن، توی سوره طه، در مورد اینکه چند درصد بنی اسرائیل پرستیدن و چند درصد نپرستیدن، کنجکاوی ایجاد نمی‌کنه واقعا. یعنی اگه یه نفر مثلا در تورات به صراحت گفته میشه که قوم بنی لوی، یعنی لاویان به اصطلاح، اون طائفه که تابع حضرت هارون بودن در پرستش شرکت نکردن. خب آیا این چیزیه که متن قرآن در سوره طه داریم میخونیم، کلا متن قرآن روش تاکید، اتفاقا طوری برخورد میشه که انگار همه پرستیدن. معنیش نیست که واقعا همه پرستیدن، ولی چون همه پرستید، یه درصد قابل توجهی پرستیدن و بقیه هم یه جورایی بیخیال بودن انگار و جلوگیری نکردن، یه گناه بزرگی اتفاق افتاده که انگار به پای همهشون نوشته شده. به هر حال متن و اینکه درک ما از اینکه قرار چی بفهمیم از داستان راهنمای ماست. مثلا طالقانی حرفش توی اون قسمت همینه که داستان به هیچ وجه درش مهم نیست که چه کسی، مثلا فرض کنید اون شهر اسمش چی بوده، هیچ اهمیتی از نظر هدایتی به اصطلاح برای ما کنجکاوی در این مورد نداره. همینطور در خود قرآن این موضوع مطرح شده توی داستان کهف که من همونجا در موردش صحبت کردم که تعداد اصحاب کهف کنجکاوی بیهوده ایه و کسایی که در موردش بحث کردن و میکنن یه جوری یه نکته ای رو دارن در موردش بحث میکنن که واقعا اهمیت نداره. و برای جواب من به این سوال به طور کلی اینه که خود متن و اون درکی که ما از جنبه هدایتیش داریم راهنمای ما هست که در مورد چه چیزایی فکر بکنیم، در مورد چه چیزایی بی تفاوت باشیم. برای این یه تصمیمیه که ما در مورد جزئیات خیلی از داستان‌ها و خیلی از آیات باید بگیریم که کنجکاوی های مشروع و معقول داشته باشه. خب حالا سوال دیگه ای که مطرح شد، من گذاشته بودم که تو همین جلسه ابتدا صحبت بکنم که حالا با این توضیح کلی که دادم در واقع یه جوری حالت خاصشه، اینه که این بحثایی که داریم میکنیم در مورد این که این گوساله چی بود و نمیدونم چجوری سامری گمراه کرد و ورژن‌های مختلفی از این تئوری‌هایی که مفسرین دادن، تئوری‌هایی که حالا چیزی که من توی جلسات گفتم، بچه‌های دیگه پیشنهادایی که داشتن، آیا این، حالا من اسمش رو به شوخی گذاشتم کاراگاه بازی، یعنی این که مثلا انگار داریم دنبال برگه‌هایی توی متن می‌گردیم، یه جرمی اتفاق افتاده می‌خوایم ببینیم کی چی کار کرده و این حرفا، چجوری این کار انجام شده، بازسازی مثل یه بازسازی داستانه با یه علائم و نشانهایی که در متن اومده و به صراحت و با تفصیل در واقع بهش پرداخته نشده، ولی احساس من اینه که متن میخواد که ما یه مقدار فکر بکنیم اون اصل ماجرا رو بفهمیم. نکته اینه که سوال در واقع اینه که حالا اون تئوری رو بپذیریم یا این تئوری رو بپذیریم، چه تأثیر روی جنبه های هدایتی قرآن داره. ما وقتی قرآن میخونیم باید دنبال هدایت باشیم، یعنی در واقع حالا اون استدلال متنی اونو بذاریم کنار، من میخوام الان توضیح بدم که چقدر فرق میکنه که کدومی که از این تئوری ها رو بپذیرید از نظر اینکه چی از داستان دارید در میارید و چه اهمیتی پیدا میکنه داستان. در واقع این به یه معنای یه نحوه دفاع کردن از تئوری هم هست. من میخوام سعی کنم الان بگم که اینجوری که من داستانو میفهمم و سعی میکنم ثابت بکنم که متن اینو داره میگه، خیلی متن جالبی میشه و خیلی نتایج خوبی داره، و وقتی که جور دیگه ای بخونیم ممکن این نتایج رو نداشته باشه. به هر حال اگه من جدای از نشانه های متنی محتوایی بتونم دفاع بکنم، هم اینم یه جور دفاع کردن، هرچند درجه دومه. درجه اول اینه که سعی کنم از نشانه های متنی استفاده بکنم برای درک یه داستان یا یه بخشی از قرآن، و اگه نه از اطلاعاتی که، یعنی چون میدونم که اینجوری اگه بفهمم خیلی جالب تره و یه نتایج بهتری داره، اینم به هر حال یه جور استدلال کردن هست. بذارید من باز برگردم به همین که حداقل یه وجه تمایز بسیار مهم وجود داره بین تئوریایی که درک های مختلفی که از این داستان وجود داشته، که به نظر من این خط خیلی روشنی در واقع بین این فهم هایی که از این داستان وجود داره اینجوری میشه کشید. اونایی که تئوریایی که توشون گوساله سامری حالت معجزه آسا و سحرآمیز داره، یه چیزیه که مردم مثلا به دلیل ویژگی هایی که داشته قانع شدن که بپرستنش، مثلا در اون ورژن هایی که اثر رسول خاک نمیدونم زیر پای اسب جبرئیل این رو بر میداره، مثلا روی طلاهایی که داره باش مجسمه ساخته میشه میریزه، و این باعث میشه که گوساله بعد از اینکه ساخته میشه مجسمش جاندار میشه. اصلا این یه ورژنی از تئوریایی که در مورد این داستان وجود داره، جست و خیز میکنه یا اصلا به معنای واقعی کلمه جاندار میشه، یا ویژگی های عجیب و غریبی پیدا میکنه که کاملا ورای مثلا یه چیز طبیعی هن، که اثر اون به اصطلاح خاک زیر پای جبرئیل که حالت معجزه آسا داره و یه حالت ماورای طبیعی در واقع به این گوساله میده. حالا از اغراق‌آمیزترین تئوریا بگیرید تا حالا تئوریایی که یه مقدار ممکنه از این حالت اغراق‌آمیز دورتر باشن، ولی ویژگی همه این تئوریا اینه که اصل ماجرا رو در واقع گوساله رو یه چیز، این مجسمه رو یه چیز خاصی میدونن که مردم فریب خوردن و این رو به عنوان مثلا فرض کنید اله موسی گرفتن و پرستشش کردن. در خود گوساله این ویژگی وجود داره، و اینکه اون طبعا اون ویژگی طوریه که حالت سحرآمیز و معجزه آسا داره، مثل یه معجزه است که مردم رو باعث شده بهش ایمان بیارن. حالا اون چیزی که من میگم که بچه تمایز اصلیش در واقع فکر میکنم همینجاست، که درسته که این مجسمه مثلا چون صدا داره، مجسمه طلاییه، صدا داره و چیز به هر حال مجسمه جالبیه، به یه معنایی شاید شگفت انگیزه، نه معجزه آسا. اما اون چیزی که باعث شده که مردم اینو به قانع بشن که بپرستن، این ویژگی های گوساله نیست. ساخت گوساله یا سحری درش باشه، نحوه به وجود اومدنش، هیچ کدوم اینا نیست که باعث شده مردم قانع بشن بپرستنش، بلکه اثر رسولم به معنای این که یه جور جعل امضای موسی که باعث شده مردم این رو این به احساس بهشون دست بده که حضرت موساست که داره یه علامتی اینجا گذاشته برای ما و داره ما رو دعوت میکنه که اینو بپرستیم. این گوساله اله موساست. قانع شدن به دلیل اینکه یه تقلبی اینجا صورت گرفت، یه جعلی صورت گرفت، از اثر رسول یه استفاده نامشروعی شد که مردم قانع شدن که موسی راضیه و میخواد از ما که اینو بپرستیم و این اله موساست. اینجوری وقتی قرائت بکنید داستان رو، اینجوری بفهمید، خب متفاوته. ساخت گوساله مهم نیست. جوابی که سامری میده در مورد این نیست که گوساله رو چجوری ساخته، که گرد اثر رسول رو پاشیده مثلا تو کوره یا توی مواد مذاب تا گوساله یه ویژگی خاصی پیدا کنه، بلکه گوساله ساخته شده به عنوان مجسمه و اون اثر رسول یه چیزیه که باهاش این گوساله رسمیت پیدا کرده به عنوان اله موسی، و یه جور امضای موسی پای گوساله انگار ثبت شده و مردم فریب خوردن که حضرت موسی اینو در واقع تایید کرده. خب این همینو دقت بکنید، این تفاوتی که بین ماهیت این گوساله و اینکه اثر رسول چجوری در واقع و سامری چجوری مردم رو گمراه کرده. این مثل حالا میشه این نظریه رو مثل یه طیفی که توی یه طیفی جا داد دیگه. حالا بذارید من حالا برای شوخی و خنده هم شده یه اکستریمش رو بگم. یه توی یکی از تفاسیر، انا اصلا یادم نیست که اصلا تفسیر معروفی نیست، در من خیلی باش آشنا نبوده، داستان اینجوری نقل کرده که اصلا سامری یه چیز بوده، یکی از این آدمای مثل حضرت موسی که تولد عجیبی داشته و از پدر مادرش جدا شد و خیلی چیز دیگه اینجور تولدا. من یه دفعه اشاره کردم تو اساطیر و داستانا خیلی محبوب و خیلی رواج داشته. حالا اینکه آیا برمیگردن همشون به داستان تولد موسی و متأخرن یا نه، این خب یه بحث تاریخیه. اینکه سامری همچین موجودی بوده و بعد اینکه از پدر مادرش جدا شده و احتیاج به مراقبت داشته، اصلا جبرئیل اینو برداشته بزرگش کرده با همکاری مثلا فرشته ها و اینا. اینه که سامری جبرئیل رو میشناسه. اینکه یه چیزی میفهمه که دیگران نمیفهمن، برای اینکه با جبرئیل بزرگ شده، وقتی جبرئیل میاد این جبرئیل رو میبینه میشناسه و بعد از خاک پای مثلا جبرئیل یا اسب جبرئیل چیزی برمیداره و این کارا رو باهاش انجام میده و یه گوساله سحرآمیزی میسازه. کلی خب این داستان رو یه خورده در نظر بگیرید در مقابل حالا این ورژنی که به نظر من همه چیز توش یه جورای طبیعی اتفاق میفته، چیزی ماورای طبیعی به اون صورت وجود نداره، بلکه سامری فقط یه آدم باهوشیه که یه چیزی میفهمه که بقیه نمیفهمن، یه چیزی رو برمیداره، میفهمه که چجوری میتونه مردم رو قانع بکنه که مثلا موسی این پرستش و گوساله رو امضا کرد. خب من میخوام بگم اینا زمین تا آسمون دو تا ورژن از نظر درکی که ما پیدا میکنیم از داستان و چیزی که داستان داره به ما میگه فرق دارن با هم دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه این داستان تو این ورژنی که به نظر من درسته، این داستان داره به ما به طور تمثیلی نمادین داستانی رو میگه، نه اینکه اتفاق افتاده. و خب این اتفاقی که افتاده در زمان حضرت موسی یه الگوی دائمی همیشگی کلی داره برای ما معرفی میکنه که چجوری بعد از یه شخص مثلا پیامبر سر جانشینیش چجوری تقلب میشه و یه عده میان، یه عده افرادی که مثلا منافق هستن و ایمان واقعی ندارن چجوری میان و خلیفه اصلی رو، اون کسی که قرار جانشین باشه رو کنار میذارن. منظورم این نیست که انطباق بدیم با جانشینی حضرت رسول کلن. من میخوام بگم این داستان الان اگه بهش خوب دقت بکنیم یه چیز داره دیگه، یه نتیجه کلی داره. داره به ما این داستان اینو میگه که شما بعد از یه رسول، بعد از یه شخصیت کاریزماتیک، یه رهبر مثلا کاریزماتیک، چیزی که لازمه برای گمراه کردن مردم، حالا من در مورد یه پیامبر صحبت میکنم برای خاطر این داستان دقیقا برای یه شخصیت در واقع پیامبری که بر حقه و حق میگه و طرف مقابلش باطله، اینجوری باید به داستان نگاه کنیم، چجوری باطل میاد و جای حق رو میگیره. این داستان به ما داره میگه که دو تا چیز لازمه، یه گوساله و یه اثر رسول. با گوساله یعنی چی؟ با این توی این تعبیری که من دارم از این داستان، گوساله چه نقشی داره؟ گوساله چیز سحرآمیزی نیست، گوساله یه چیزیه و پرستش گوساله یه چیزیه که مردم دوست دارن. مردم دوست داشتن، اینو ما در قرآن میخونیم تو سوره اعراف، قبل از اینکه حضرت موسی بره مردم آتش پرستیدن بت دارن، اقوام دیگر رو میبینن که چطور اینا جلوی یه بتی مثلا اعتکاف کردن و دارن پرستش میکنن و دوست دارن اونجوری پرستش بکنن. این خدای مجردی که معلوم نیست کجاست و همه جا هم هست و اینا خیلی بهشون نمیچسبه، احتیاج به تجسم خدا دارن. اینو صراحتن به حضرت موسی گفتن و حضرت موسی نپذیرفت که این براشون مجسمه بسازه. این داستان داره به ما اینو میگه که عامل اولیه در واقع گمراهی اینه که مردم یه چیز باطلی رو میخوان که نباید بهشون داد. اونی که میخواد تقلب بکنه اون چیز باطل رو به این مردم میده. بنابراین حتما باید یه گوساله باید وجود داشته باشه، یعنی یه درخواست عمومی باطل باید وجود داشته باشه، مردم یه گرایشی داشته باشن که باطل باشه. چرا باید باطل باشه؟ برای اینکه جانشین حق، جانشین برحق نتونه اینو تایید بکنه. ما میخوایم اونو بزنیم کنار، مردم به اون پشت بکنن، به ما رو بیارن. باید یه چیزی به مردم بدیم که مردم دوست دارن و باطله. گوساله سامری دقیقاً یعنی مردم دوست داشتن یه مجسمه داشته باشن، گوساله رو دوست داشتن، اصلا گاو و گوساله آبا اجدادشون پرستیده بودن، مجسمه هاش در هم کنعان هم مصر متداول بود و از اون طرف طلاییه و یه ویژگی هایی داره که اینا رو جذب خودشون میکنه. شوق پرستیدن گوساله در این مردم وجود داشت، بنابراین یه چیزی سامری داره بهشون میده که اینا دوست دارن و این چیز باطله. هارون مقابلش وای میسه، حذف میشه، یعنی مردم حرف هارون رو گوش نمیدن، حرف سامری و مثلا کسایی که اطراف سامری هستن و گوساله پرستی رو میخوان رواج بدن و گوش میدن. پس داستان داره به من میگه که یه گوساله لازمه و یه جعل امضا، یه اثر رسول. شما در مثلا فرض کنید جعل امضا یعنی چی؟ اثر رسول یعنی این که شما به نوعی بالاخره مردم و بعد از یه پیامبر، بعد از یه شخصیت کاریزماتیک که مردم عاشقشن، هنوزم دوستش دارن، بلکه بعد از مرگ اسطوره سازی ازش میکنن و احترامش حتی بالاتر میره، شما باید یه جوری به مردم رو گول بزنید و قانع بکنید که اگه پیامبر بود این کار ما رو تایید میکرد. باید یه مهر جعلی پیامبر رو پای اون کار باطلی که دارید میکنید رو بزنید. جعل روایت میتونه اثر رسول باشه. میخوام بگم الان شما به ماجراهای بعد از پیامبر خود ما توجه بکنید، اینجوری که نگاه بکنید به داستان میتونید در مورد هر ماجرای جانشینی بپرسید که بعد از اینکه انحراف پیش اومد بپرسید گوساله چی بوده، از چه گوساله ای استفاده کردن، اثر رسول چی بوده، چه جوری مردم رو قانع کردن که پیامبر مثلا این کارو تایید میکنه. من برای خاطر اینکه بس خیلی فرقه ای نشه میخوام روی این تاکید نکنم که این اتفاقا دقیقا بعد از مرگ پیامبر اتفاق افتاده که مثلا جانشینی حضرت علی و اینا دیگه. لااقل هر کسی بعد از 50-60 سال، بعد از 50 سال بعد از پیامبر که دوران یزیده، که قبول دارن که بالاخره انحراف پیش اومده دیگه. هر کسی با هر مسلمونی اینو فکر میکنم، البته نه واقعا همه مسلمان هم شاید هنوز یه عده خیلی هم به بنی امیه هم احترام میذارن. به هر حال اینکه انحرافی بعد از پیامبر صورت گرفته خیلی واضح به نظر میرسه، حالا ممکنه بعضی ها نپذیرن. بنابراین من میتونم با استفاده از اصطلاحاتی که از این داستان یاد گرفتم بپرسم که با چه گوساله اینا رو منحرف کردن. مسئله بت پرستیدن نیست. گوساله نماد چیه تو این داستان؟ یه چیز سنتی که یه علاقه‌ای که آبا اجدادی که وجود داشته، پیامبر اومده اونو نسخ کرده، اجازه نمیده بهشون و اینا دوست دارن. شما اگه دوران بعد از پیامبر رو نگاه بکنید کم کم عادات و آداب عربی قبیله‌ای برمیگردن، از خیلی زودتر از یزید برمیگردن به تدریج. یا مثلا فرض کنید ممکنه یه نفر بگه که آقا اون گوساله، اون چیز اصلی که مردم دوست داشتن و در زمان پیامبر مجاز نبودن، اینه که خیلی قدرتمند شده بودن ولی مجاز نبودن که حمله بکنن به این ور و اون ور، غنیمت بگیرن و برده بگیرن و اینو دوست داشتن. کسانی که اومدن و این آفر رو به مردم دادن که مجازیم مثلا بریم به هر جایی، حتی اگه اهل کتاب باشن، حمله بکنیم و غنیمت بگیریم، این خلفایی که همچین قدرت نظامی رو در واقع استفاده ازشون مجاز دونستن، مثلا فرض کنید قبایل عربی که جنگجو بودن این رو پذیرفتن. من نمیخوام تئوری پردازی بکنم، میخوام بگم این الگویی که از داستان میگیریم به ما یه چیز میده، یه قدرت در واقع تحلیل میده، یه الگویی از پیش دانسته شده تو ذهن ما شکل میگیره که حالا میتونیم باش نگاه کنیم به اینکه چه سوال بکنیم گوساله چی بوده، اثر رسول چی بوده، اثر رسول جعل روایت هست. شما همسر رسول رو سوار شتر بکنید و توی جنگ همراه خودتون ببرید، خب مردم شک می... این اثر رسول دیگه، این ام المؤمنین کسیه که مردم رو به شک میندازه که الان اگه پیامبر بود این بر وای میساد یا اون بر. اون بر کسیه که حالا به اتفاق اکثر افرادی که به اصطلاح راویا پیامبر در یه واقعی ایشونو به عنوان مثلا فرض کنید جانشین خودش معرفی کرده و اون بر همسر رسوله. خب این شک برانگیزه، آیا اثر رسول الان اینجا باعث میشه که مردم مثلا فرض کن از اون رو بگردونن و اینوری توی جنگ شرکت بکنن؟ کل ماجرا میخوام بگم اگه ماورا طبیعیش نکنیم، عجیب و غریبش نکنیم، که هیچ نشانه متنی به نظر من وجود نداره که گوسال سحرآمیز یا معجزه آسا بوده. چون متن قرآن میخونید، من سعی کردم استدلال بکنم از روی متن که اصلا یه توهمیه که این گوساله معجزه آسا زنده است یا نمیدونم ویژگی های خیلی عجیب و غریبی داره، بلکه تحقیرآمیز باش برخورد میشه. این برخوردی که فکر میکنم اگه درست بفهمیم یه جور یه الگوهای ذهنی درستی در ما شکل میگیره که میتونیم در واقع مسئله جانشینی و تقلبی که توی جانشینی اتفاق میفته رو خوب بفهمیم. یه گوساله میخوایم، یه خواست عمومی باطل که مردم دوست داشته باشن و چون مردم نمیتونن از نظر روانی توانشو ندارن به رسول پشت بکنن، چون واقعا خب اعتقاد پیدا کردن و اون کاریزماش هنوز باقیه، یه تقلبی که امضای رسول رو پای این گوساله‌ای که دارید بذارید دیگه. این چیزیه که از داستان فهمیده میشه. حالا بیاید اینو ماورای طبیعیش بکنید، ببینید چه مثلا فرض کنید نتیجه چیه که شما اگه میخواید بعد از جانشینی یه پیامبر تقلب بکنید باید برید سحر بکنید، باید برید نمیدونم خاک پای جبرئیل رو بیارید، باید یه معجزه به مردم نشون بدید. خب این خیلی به نظر من چیز دیگه، یعنی تمام اون زیبایی و اثر داستان رو، اون الگویی که تو ذهن آدم میتونه شکل بگیره رو اینجوری از بین میبره کسی که اینطوری تعبیر میکنه. من برای اینکه جانشین پیامبر بشم با تقلب باید برم دنبال یه چیز گرد مثلا فرض کنید معجزه آسایی بگردم و باهاش معجزه‌ای بکنم تا مردم رو گمراه بکنم. خب بعد از پیامبری همچین چیزی اتفاق افتاد؟ نه. کجا این اتفاق افتاده؟ هیچ جا. بنابراین تئوری‌های مختلفی که ما میدیم، این طیف متفاوتی که میتونیم، میشه اینجوری قضاوت کرد که ببینید واقعا چقدر تطبیق میکنه با وقایعی که در اقصا نقاطی که پیامبران ظهور کردن ما داستانشو میدونیم، اگه تقلب‌های صورت گرفته چجوری صورت گرفته. نکته دیگه، شما وقتی در اون سر طیف وای میستید و مثلا گوساله مثل یه پینوکیویی که در اثر گرد نمیدونم پای جبرئیل زنده شده و جست و خیز کرد و اصلا تبدیل به گوساله واقعی شده، وقتی همچین داستانی میسازید برای مثلا فرض کنید فهم این آیاتی که اصلا به همچین داستانی هم نمیخورن، اون وقت به این فکر نمی کنید. اون مفسری که این حرف رو میزنه به این فکر نمی کنه که گناه بنی اسرائیل داره میشوره. آخه اگه اگه سامری موفق شده باشه که طلاهایی که مردم آوردن رو تبدیل به یه مجسمه ای بکنه که بعدا مثل پینوکیو زنده بشه، خب این از معجزه حضرت عیسی هم که بالاتره. حضرت عیسی یه آدمی رو که 5 دقیقه پیش مرده بود، نیم ساعت یا 1 ساعت پیش مرده بود و زنده میکرد، ما انتظار داریم و حق مردم میدونیم که حضرت عیسی رو پیامبر بدونن. میگیم که اگه ایمان نیارید به همچین بیانیه‌ای مجازات میشید. خب والا اگه من اونجا باشم ببینم که یه طلاها رو ریختن توی قالب یه گوساله طلایی اومد بعد شروع کرد جست و خیز کردن و شیرم به من داد خوردم، من فکر میکنم که این معجزه بسیار بزرگی رو دیدم، خب باید ایمان بیارم دیگه. باید به کی ایمان بیارم؟ به سامری لابد باید ایمان بیارم دیگه، اون کسی که این معجزه رو کرده. اصلا اگه ادعای پیامبری بکنه بگه موسی پیامبر نبود یا بگه من از طرف خدای دیگه اومدم، من یه جورایی فکر میکنم که مردم بنی اسرائیل چندان مورد سرزنش نباید قرار بگیرن برای خاطر اینکه یه معجزه به این بزرگی رو در واقع شاهد بودن دیگه. ما شما هر چقدر که این اتفاقی که افتاده رو معجزه وارتر و سحرآمیز درک بکنی، به نظر من گناه بنی اسرائیل تا حدودی شسته میشه، به این معنا که خب اینا یه چیزی دیدن که براشون قابل تشخیص نبود. من روی این قبلا تاکید کردم، دوباره تاکید میکنم، ببینید که سحر در حد اینکه یه ریسمانی به جنبه به نظر بیاد که داره می جنبه، خداوند یه معجزه‌ای به حضرت موسی داده که مردم وقتی اون سحر اون ساحره رو میبینن، عصای موسی بیاد اون ریسمان ها رو بخوره یا از کار بندازه سحر رو، ساحره سجده بکنن که مردم بفهمن که اینجا مال موسی سحر نیست و معجزه است و ایمان بیارن. یعنی یه جوری اگه سحر حضرت موسی سحر اونا رو باطل نمی کرد، بیانه شاید نمی شد برای مردم که باید ایمان بیارید، ولی وقتی که خود ساحرها می پذیرن، این روند اون داستان طوری پیش میره که مردم براشون بیانه میشه و حالا اگه ایمان نیارن مجازات میشن. این شدت عملی که در مورد داستان گوساله وجود داره، بنابراین داستان طوری بوده که هیچ حقی نداشتن برای اینکه این کار رو انجام بدن و مجازات باید می شدن، بنابراین هیچ چیز معجزه آسایی وجود نداشت. اینا اولا ببینید دو تا اثر رسول واقعی وجود داشت. یکی نهی حضرت موسی از اینکه مجسمه ساخته بشه از قبل وجود داشت که اینا بهش پشت کردن، و دوم مهمتر از اون اثر واقعی رسول حضرت هارون بود که موسی به عنوان جانشین خودش گذاشته بود که باید حرفش رو گوش میکردن. اینکه حالا بیان برای خودشون بهانه بیارن که نمیدونم یه گردی اونجا پاشیده شده بود یا نمیدونم یه امضای اونجا جعل شده بود که ما فکر کردیم حضرت موسی نمیدونم دوچار این تخیل شدیم، اینه که اینه که نمیتونه در واقع عذر باشه و لایق مجازاتن، برای خاطر اینکه در واقع اون شوق گوساله پرستی که یه همچین دلیل مثلا ضعیف مزخرفی رو پذیرفتن به عنوان اثر رسول. هارون اونجا به عنوان اثر واقعی رسول وایستاده، میگه این کارو نکنید. یه چیزکی اونجا هست که مثلا معنیش اینه که حضرت موسی پذیرفته که اینو من اینجوری که من میگم مثلا به یه طریق اینا قانع شدن که نه حضرت موسی امضا کرده. حرف هارون رو که جانشین تعیین شده حضرت موسی گوش نمیکنن، لایق مجازاتن. یعنی در واقع نشون میده، این ماجرا نشون میده که فقط 99% اون شوق بت پرستی است که باعث شده که اینا بت بپرستن و اون امضای هیچ حجیتی نداشته، برای خاطر اینکه هارون نپذیرفته و هارونه که اثر رسول به معنای واقعی کلمه است، جانشین رسوله. این همین حرفا رو شما در مورد امت اسلامی میتونید بزنید. بعد از پیامبر حضرت علی به عنوان جانشین اگه قبول دارید که تعیین شده، که از شواهد تاریخی اینجوری نشون میده، هر چیز دیگه ای گفته باشن، هر گوساله ای علم کرده باشن، هر روایتی آورده باشن، باید در مقابل این رنگ ببازه که نباخته. و چیزی که توی انحرافایی که پیش اومده در تاریخ اسلام که از همون صده اول نه در صده های بعد، پیامبر برخلاف این داستانی که در قرآن داره نقل میشه که تازه موسی رفته الواح رو بیاره، پیامبر از خودش کتاب قرآن رو به عنوان اثر اصلی، این به غیر از یه جانشین، کتابی از خودش باقی گذاشته که توش اینکه چی کار بکنید چی کار نکنید، با اهل کتاب چطور رفتار بکنید، اینا نوشته شده بود و قابل استناد بود و پشت کردن به این اثر رسول واضح هیچ چیزی نداره، هیچ به اصطلاح محلی از اعراب و توجیه و این حرفا نداره. بنابراین من در جواب این سوال که آیا فهمهای مختلف این داستان، کنجکاوی که ما میکنیم از لحاظ هدایتی روی ما تأثیر مثبتی میذاره یا نمیذاره و کجاش به چی منجر میشه، هم از نظر اینکه درک بکنیم که بنی اسرائیل چرا باید مجازات بشن، الگویی به دست بیاریم که جانشینهای به اصطلاح جعلی چجوری خودشون رو ارائه میدن و چجوری پیروز میتونن بشن، همه اینا و حالا خیلی چیزای دیگه. من نمیخوام به همه نتایج داستان اشاره بکنم، فقط میخوام اینو متوجه باشید که اینکه کجای این طیف تفسیرا قرار میگیرید تفاوت داره تو اینکه این داستان رو چجوری در واقع بتونید ازش استفاده بکنید و درک بهتری از ماجرا پیدا بکنید. ما گوساله سامری نماد سنت هاییه که در واقع سنت های شرک آلود و مورد علاقه توده مردمه که پیامبران باش مبارزه کردن و احکامی که خلاف میل مردم بوده صادر شده. حالا لزوما مسئله مستقیما شرک و اینا نیست، احکام دیگه ای که خلاف آداب و رسوم قبیله ای بوده، ایناست که در واقع میشه روشون باشون یه گوساله ساختی. بیاید دوباره اون آداب مورد علاقه مردم رو سعی کنید احیا بکنید و یه جوری هم با یه جعلهایی این رو نسبت بدید به پیامبر. اونایی که برحقن و میدونن که اون کار باطله نمیتونن همراهی بکنن و مردم تردشون میکنن، قدرت میفته دست اون آدمای ناتوی که میخوان در واقع قدرت رو به دست بگیرن. و این در حال توضیحی بود که من دادم، فکر میکنم کافیه برای اینکه فهم داستان. حالا مثلا من تفکیک کردم، ببینید این قسمت هایی که ازش الان استفاده کردم، اینکه گوساله معجزه آسا نبوده و جعل امضای صورت گرفته، این اون قسمت اصلی بحث منه که روش تاکید دارم که فکر میکنم درست. حالا یه چیزای فرعی هست، اثر رسول چی بوده؟ گرد و خاک، لنگ کفش، هر چی که میخواید فکر بکنید. کنجکاوی در مورد اینکه اثر رسول چی بوده قطعا فرعیه و جز اصل این داستان نیست و بفهمید و نفهمید خیلی تأثیری نمیذاره. اما باز من احساسم اینه که به اون دلیل اول، یعنی به دلیل نشانه های متنی، یه کنجکاوی در ما ایجاد میشه که بفهمیم اونجا سامری چجوری در واقع اثر رسول چی بوده و چه استفاده ای ازش کرده. اما این نکات فرعی، اسم سامری معنیش چیه، لامساس چه ارتباطی با جرم سامری داره، اینا یه لول پایین تر هم. به نظر من همشون، هم نام سامری، هم مجازاتی که براش در نظر گرفته میشه، هم اینکه اثر رسول چی بوده، همه اینا متن داره یه جوری ما رو تشویق میکنه انگار این به اینا نسبت به اینا کنجکاو بشیم. میشد اسم سامری نیاد، میشد نمیدونم درباره اثر رسول این حالتی که این کنجکاوی که ایجاد میشه رو ایجاد نکنه، مخصوصا با اون واژه اثر که در ابتدای داستان حضرت موسی میگه. به نظر من این کنجکاوی کلا یه خورده تحریک میشه که اینا چه ارتباطی با هم دارن. اما فکر میکنم این فرعیات که من از اولم تفکیک سعی کردم بکنم که اینا سوالای فرعی هن، اینا تأثیری کمتری توی نتیجه داستان دارن، ولی هرچه عمیق‌تر و بهتر بفهمیم، جزئیات رو بیشتر بتونیم درک کنیم بدون اینکه از متن بخوایم خارج بشیم و برای خودمون خیال پردازی بکنیم، اینا چیزاییه که در واقع ممکنه کمک بکنه حتی یه جزئیاتی بفهمیم، الگوی ذهنیمون کاملتر بشه. اما به هر حال فرعی هم دیگه، درجه دوم هستن به نظر من. اینو قضاوتیه که من بر اساس بیشتر در واقع اون درکی که از جنبه هدایتی داستان دارم میکنم و کمتر شاید متکی به متن باشه. خب یه سوال دیگه ای پرسیده شد که در برای دومین بار در این سوره از پیامبر پرسیده میشه که هل اتاک حدیث موسی، آیا داستان موسی برات اومده. خب در سوره نازعات که احتمالا قبل از این سوره نازل شده، برای اولین بار از پیامبر پرسیده میشه که آیا حدیث موسی رو شنیدی یا نه، بعد یه مقدار از داستان چند آیه نقل میشه. خب بعد دوباره در سوره طه پرسیده میشه که آیا حدیث موسی رو شنیدی یا نه، خب قبلا سوره نازعات اومده، بنابراین حدیث موسی آشنایی باش وجود داره، به اضافه اینکه این سوال هم خودش تکراریه. چرا دوباره این تکرار شده؟ اولا خب اونجا یه چیز خیلی اجمالی گفته شده، بنابراین من مثلا فرض کن یه چیز خیلی خیلی کلی از یه ماجرایی میدونم، بنابراین اگه از من بپرسید که میدونی یا نه ممکنه بگم آره، ولی یه نفر بیاد مفصل برای من تعریف کنه بگه نمیدونی، نمیدونی چی شد، فکر میکنی میدونی. بنابراین اینکه یه چیز اجمالی تبدیل به تفصیل بشه، مثل اینکه اتفاقا این سوال مجدد یه جوری همین حس رو ایجاد میکنه که اون دفعه مثلا یه کلیات یه چند تا آیه خیلی کوتاه در مورد اینکه موسی بوده و فرعونی بوده گفته شده، در حالی که اینجا حدیث موسی رو داریم برای اولین بار احتمالا مفصلش رو برای پیامبر گفته میشه. اما من فکر میکنم نکته اصلی چیز دیگه است. نکته اصلی اینه که به شدت ذهن ما تحریک میشه بعد از اینکه، برای من خوانندگی که قرآن رو الان دارم میخونم، روی این داره تاکید میشه که داستان و خداوند داره برای پیامبر حدیث رو داره میگه، یعنی روی مخاطب بودن پیامبر تاکید میشه و یه جوری مثل اینکه برای اگه میگفت که آیا داستان موسی رو شنیده اید، الان یا مثلا گفته میشد که اکنون داستان موسی را برایتان میگوییم، خب من به عنوان مخاطب داستان موسی رو گوش میدم، ولی وقتی که گفته میشه که هل اتا که حدیث موسی، خطاب به پیامبر گفته میشه که آیا داستان موسی رو شنیدی، از اینجا به بعد انگار من دعوت دارم میشم که با گوش پیامبر گوش بدم، با نگاه پیامبر به این ماجرا نگاه بکنم، و این دقیقاً اون چیزیه که تو مقدمه با این آیه ابتدایی که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یه جوری بناش گذاشته شده، مثل اینکه ما قرار داستان موسی رو که خداوند داره برای پیامبر تعریف میکنه که به مشقت افتاده، اینجوری بهش نگاه کنیم، یه جوری زاویه دیده پیامبر داره اینجا تثبیت میشه، و این آیه این کار رو داره میکنه صراحتن، یعنی اصلا انگار یه جوری به من خواننده داره میگه آقا ما اینو داریم برای پیامبر داستانو میگیم، نه برای تویی که بعدن اومدی و داستانو میخونی. این که ما یه جوری در واقع دعوت میشیم که در این حالی که داریم داستانو به عنوان واقعیتی که اتفاق افتاده میشنویم، ولی تو ذهنمون این باشه که انگار بفهمیم که پیامبر از این داستان چی داره میفهمه، این فکر میکنم نکته اصلیه که توی تکرار و تأکید روی این که خطاب به پیامبر این داستان داره گفته میشه توی این سوره هست. خب خیلی جاهای دیگه بعدن داستان موسی گفته شده و خطابی به پیامبر به این شکل نیست، انگار داستان رو برای ما دارن میگن. و من حالا میخوام توضیح بدم که داستان چی داره میگه دیگه، اون ارتباطی که در واقع با ابتدای سوره داره چیه. دفعه قبل اشاره کردم، حالا میخوام یه خورده مفصل‌تر در مورد این صحبت بکنم، به همین بهانه که این پرسش هل اتا که حدیث موسی، دلیل این که اولش اومده چیه. شما تو داستان چی میبینید؟ تو داستان یه صحنه بسیار بسیار زیبای معنوی عاشقانه میبینید از آغاز وحی به حضرت موسی، با یه جزئیاتی یه دیالوگ فوق‌العاده جالبی حضرت موسی با خداوند داره، و این در واقع یه جور صحنه اول این داستانه دیگه. حالا اون قسمت کودکی رو اصلا فعلا بذاریم کنار، سه تا صحنه اصلی که وجود داره صحنه وحی ابتداییه که اون داستان کودکی هم در واقع مثل بخشی از دیالوگیه که خداوند با حضرت موسی داره. خب این قسمت فوق‌العاده معنویه، سطح بالاست، چیزایی که خداوند میگه، جوابایی که حضرت موسی میده، درخواستایی که حضرت موسی داره، بعدن انتهاش اینجوریه که حضرت هارون هم حضور پیدا میکنه و خطابا مثل صحنه عوض میشه، به هارون و موسی خطاب میشه که برید این کار رو بکنید. مسئله یه واقعه معنوی بسیار سطح بالا، تکلم خداوند با بشره که توش اینا دعوت میشن، ابتدا حضرت موسی، بعدن حضرت موسی و حضرت هارون با هم دیگه، که برن به سمت فرعون و فرعون امپراتور مثلا بزرگ، یکی از بزرگترین قدرت های تاریخ بشر رو از نظر استیلایی که مثلا به جهان اون از نظر تاریخی پیدا کرده بودن مصری ها، بره و اون رو هم دعوت بکنه و همین که یه کاری که کاملا خلاف میلشه، این که بنی اسرائیل رو رها بکنه که برن. این چیزه، صحنه اول داستان. در قسمت دوم داستان اینی که حضرت موسی و حضرت هارون میرن و شما میبینید که چطور پیروز میشن در مقابل بزرگترین قدرتی که اصلا از ابتدا مثل یه حالت به اصطلاح استبعاد و این که اصلا چجوری بریم به فرعون یه همچین حرفی بزنیم وجود داره. حتی در یه آدم هایی در سطح موسی و هارون میبینید که میرن میگن و با یه معجزاتی این کار به اینجا میرسه که نه تنها بنی اسرائیل رو میبرن، اصلا فرعون نابود میشه. بنابراین داستان داستان وحی و رسالت ابتداییه که حضرت رسول که داره داستان رو میشنوه مشابه این رو تجربه کرده. قسمت دوم آینده نزدیکیه که حضرت رسول تجربه خواهد کرد. یعنی این داستان داره برای پیامبر نقل میشه که مثل یه الگویی که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقی که خواهد افتاد اینی که خدایی که فرعون رو مثل آب خوردن از سر راه موسی برداشته، این آدمایی که الان این یه قدرتی در مکه دارن و مثلا یه چند تا آدم مسلح دارن، اینا رو به راحتی از سر راه پیامبر برخواهد داشت. یعنی و در واقع تو این داستان برای پیامبر وعده پیروزی هست، وعده تشکیل یه امت هست مثل امت حضرت موسی. و قسمت پایانی داستان تذکر در واقع به حضرت رسول هست که بعدش البته اتفاقای بدی خواهد افتاد. یعنی این اون چیزی که پیامبر در واقع انگار آینده رسالت پیامبر، حال آینده نزدیک و آینده دورترش داره برای پیامبر نقل میشه. حدیث موسی حدیث پیامبر ماست، حدیث رسالت و یه حالت پیشگویانه داره که پیروزی هایی که بعدا در جنگا به دست اومد و از بین رفتن بت پرستی در مکه و اینا، یه جوری به پیامبر انگار نوید داره داده میشه توسط این داستان. با گوش پیامبر اگه گوش بدید اینجوری در واقع میفهمید که این رسالت حضرت موسی بسیار سخت‌تر بوده مقابل با دربار فرعون و به راحتی یه جوری به نتیجه رسیده به دلیل اینکه خداوند با موسی و هارون بوده و همراهیشون میکرده. و نهایتا داستان بعد تموم میشه. من روی این خیلی دوست دارم تأکید بکنم که این حدیث موسی توی این سوره بد تموم میشه. اینو نمیشه با بدترین گناه بنی اسرائیل تموم میشه. آخرین آیات مربوط به سامریه، اون جمله‌ای که میگه و بعد مجازاتش که برو در زمان حیاتت میگی لامساس و یه موعدی برات هست که خلاف تخلف ازش نمیشه. داستانی که اونقدر زیبا شروع شده بود از اون رسالت و اون وحی و اون محیط معنوی شگفت انگیزی که ابتدای داستان هست و با یه پیروزی بزرگ ادامه پیدا کرده بود، پایانش پایان خوبی نیست، هپی اند نیست این داستان. و این برای پیامبر که حالا مثلا یکی از بزرگترین مشقاتی که به نظر میاد مدام در قرآن بهش اشاره میشه، این شوق فوق‌العاده‌ای که انگار پیامبر یه ایدئالی مد نظرش هست که آره همه هدایت بشن، کسی مجازات نشه، کسی جهنم نره. این داستان علاوه بر این که نوید پیروزی به پیامبر داره میده، در عین حال به پیامبر داره میگه که این ایدئال تحقق پیدا نمیکنه. نهایتش در یه زمانی فرعونیا از بین میرن و یه عده ایمان میارن، ولی دیری طولی نمیکشه تا اینکه مردم دوباره گمراه بشن، گرایشات بت پرستانه پیدا بکنن. حقیقتی داره به پیامبر گفته میشه که درست پایانش پایان خوشی نیست، ولی چون واقعیته، مثل واقعیت درمانیه دیگه، اون حالت ایدئال اگه از ذهن پیامبر بره بیرون، رنجش در واقع، شما وقتی که فکر میکنید خیلی اتفاقای خوبی ممکنه بیفته که حالا نیفتاده، ممکنه احساس بدی بهتون دست بده که چرا اونجوری، و اگه یه نفر بیاد براتون توضیح بده که اصلا نمیشد اون اتفاقا بیفته. مثلا فرض کنید که از عزیزان شما بیمار شده و از دنیا رفته، شما هی بشینید فکر کنید که اگه ما زودتر فهمیده بودیم این کارو میتونستیم بکنیم، اون کارو میتونستیم بکنیم، و هی خودتون رو مثلا به با این افکار عذاب بدید. حالا یه پزشکی بیاد بهتون توضیح بده که اصلا هیچ، این یه بیماریه، نهایتش میتونستید 3 روز مثلا مرگ و عقب بندازید یا نه، و اصلا ممکن بود بیشتر هم عذاب بکشه و شما کاری از دستتون بر نمیومد. این یه جوری برای آدمی که با یه همچین وضعیت اسف انگیزی مواجه شده آرامش بخش دیگه. الان پیامبر مشکل اصلیش به نظر میاد اینه که مردم ایمان نمیارن و پیامبر میبینه که اینا در خطرن و اینجوری از دنیا برن عذاب میشن و اینا رو دوست داره و دوست داره همه میدونی یه حالت ایدال همه مؤمن بشن، همه ایمان بیارن و کاری هم از دستش بر نمیاد. و از این ور این داستان داره میگه که اصلا یه همچین وضعیت ایدئالی وجود نداره، نهایتش موقتاً، یعنی در واقع اون چیزی که من بارها توی انواع و اقسام، یعنی هر جای قرآن رو نگاه بکنید انگار در مورد همین تذکر داره داده میشه، یعنی که ما یه جامعه سالم مؤمن موحد پایدار نمیتونیم ایجاد بکنیم. جوامع کوچیک خصوصی خیلی مثلا ایزوله ممکنه بتونه سالها دوام بیاره، ولی یه جامعه بزرگی مثل امت حضرت موسی و امت پیامبر و اینا همون چند ساله، همون در دوران پیامبر هم میبینید بارها در قرآن اشاره به این که همون موقع در واقع تمام اطراف پیامبر پر از نفاق و آدماییه که تخلف میکنن. این آیندهیه که در واقع برای هر نهضت توحیدی باطل در ظاهر غلبه میکنه، در ظاهر، و جمعیت عمومی مردم میرن به سمت باطل. خب ولی چه چیزی در واقع هست که در مورد رسالت پیامبر، اینی که پیامبر داره از کتابی به پیامبر داده شده، قرآنی نازل شده بر پیامبر که این یه اثر رسول دائمیه. یعنی اگه مثلا فرض کنید حالا حضرت علی یا جانشین دیگه‌ای پذیرفته نشد، مثل حضرت هارون کنارش گذاشتن، اونجا الواح وجود نداشت، اینجا یه چیزی به وجود اومده، یه اثر رسولی که 50 سال یه بار 100 سال یه بار در جغرافیاهای مختلف افرادی هستن این قرآن رو میخونن، هدایت میشن، به دیگران هم منتقل میکنن. بنابراین این نهضت پیامبر به گمراهی دائمی در واقع کشیده نمیشه، به طور مداوم وجود این کتابی که در واقع اثر رسوله، اثر واقعی رسوله، جامعه رو دوباره به سمت صلاح میبره. گاهگداری ممکن مثل دوران پیامبر جوامع بزرگی که هدایت شدن به وجود بیان، البته دوباره دوچار فساد میشن، ولی وجود یک کتاب که هدف در واقع رسالت پیامبر به عنوان آخرین رسول هست، وجود این کتاب یعنی اثر رسول واقعی که میتونه اثر رسولهای جعلی رو خونسا بکنه، به نوعی در واقع چیز دیگه، مزیتیه که توی این داستانم توی همین در واقع سوره طه روی این مسئله وجود قرآن تاکید میشه. خب یکی دو تا نکته میخوام بگم. اینا چیزایی بود که در مورد کلیت داستان و اون چیزایی که، یکی دو تا جزئیات میخوام بگم از چیزایی که فکر میکنم بد نیست بالاخره بهشون اشاره بشه. یکی این که آقای امینزاده لطف کردن یه رساله دکترا پیدا کردن که من در اولین تورقش یه قطعه پیدا کردم که توش برام خیلی جالب بود و میل دارم بهش اشاره بکنم. که ببینید یکی از اختلافهای بین قرآن و تورات اینه که در تورات مردم میدونن که حضرت موسی به یه میقات 40 روزه رفته و در تورات حداقل در اون روایتی که در سفر خروج هست، چون تو تثنیه دوباره این داستانی اشاره کوتاهی بهش میشه، طبق اون روایتی که در سفر خروج هست مردم وقتی 40 روز تموم میشه و موسی دیر میاد که معلوم نیست چرا دیر میاد و چقدر دیر میاد، میان درخواست گوساله میکنن و تمایل به گوساله پرستی و تا اینکه این فاجعه اتفاق میفته. خب من فکر میکنم این خیلی نامعقوله دیگه، یعنی اصلا مگه حضرت موسی از بالای اون کوه تا پایین یه روز هم اگه راه باشه، خب نهایتش اینه که 40 روز که تموم شده، مردم یه محاسبه ای هم که چند ساعت طول میکشه که حضرت موسی بیاد پایین اینا رو حساب میکنن و اصلا حضرت موسی چرا دیر اومده. توضیحی به نظر من در تورات توضیح معقولی نیست که حضرت موسی چرا دیر اومده و چقدر دیر اومده. اینا درخواست کردن، طلاها رو جمع کردن، قالب ریختن، گوساله رو ساختن، تا شروع کردن، این معلومه که روزها مشغول همچین کاری بودن. این نکته‌ای که توی اون رساله بود این بود که از یکی از آیاتی که توی سوره توی بخش تثنیه هست، یکی از این مفسرین تورات استدلال کرده بود که گوساله پرستی 11 روز، اینا در واقع این جرم 11 روز طول کشیده. نه تنها این 11 روز به نوعی تأیید اینه که این دوره به اصطلاح فطرت اضافه حضرت موسی که مردم منتظرن و نمیان طولانیه و مطابق با اون چیزی که در قرآن گفته شده، یعنی داستان قرآن از این نظر معقول تره که اینجوری فکر بکنید که حضرت موسی به مردم میگه که، چون میگه که وعده‌ای که با حضرت موسی داده شد 30 روز بود، بعد میگه که اتممناها به 10، 10 روز اضافه کردیم، مردم بعد از 30 روز منتظر برگشتن حضرت موسی هستن و نمیدونن که 10 روز اضافه شده، و برای همینه که فتنه همینه که این 10 روز اینا قراره که در یه حالت تعلیقی بمونن. موضوع اینه که 11 از کجا میاد؟ خب در تورات هیچ اشاره‌ای به این که حضرت موسی عجله کرده در رفتن به میقات نیست، و اگه شما اینجوری فرض بکنید که حضرت موسی 1 روز زودتر به میقات رفته و مردم در واقع یه جوری انگار شمارش خودشون رو از این 40 روز رو 1 روز زودتر از اون چیزی که واقعی هست شروع کردن، اون وقت دقیقا فاصله ای که میفته بین بعد از اتمام 30 روز با اومدن موسی 11 روز. و خب این نکته جالبیه به نظر من که یه شاهد متنی در واقع در بخش تثنیه هست که حالا مفسرینی بدون این که حالا کاری به متن قرآن داشته باشن اینطوری فهمیدن که این ماجرا 11 روز طول کشیده. این خیلی تطبیق میکنه با اینکه 10 روز رو نمیدونستن و 1 روز هم در اثر عجله حضرت موسی اضافه شده، و بنابراین فکر میکنم نکته جالبی از اینکه تطبیق بدیم تورات رو با اون چیزی که در قرآن اومده، در واقع به نفع چیزی، به نفع روایت قرآن. یه نکته هم که یکی از دوستان یه بیماری ثبت شده یه جور فوبیایی رو در واقع معرفی کردن که اصلا تثبیت شده است و در کتب مثلا روانپزشکی و اینا وجود داره، توی صفحه ویکی‌پدیا داره در موردش کلی بحث هست، اونم ترس از لمس شدن. واقعا با وجود یه همچین بیماری فوبیای تثبیت شده ای فکر میکنم که خیلی واضحه که ما باید احساس بکنیم که در واقع اون آیه مربوط به لامساس به یه همچین وضعیت روانی در واقع اشاره داره. حالا من خود در مورد اون بیماری روانی خوندم و یه کلید خوبی میتونه باشه این مسئله که آدم بتونه تحقیق بکنه در مورد اینکه افراد چجوری و در چه شرایطی دچار همچین بیماری میشن، که ممکنه نکات کلیدی جالبی بشه پیدا کرد که بتونیم درک بکنیم که مشکلی که برای در واقع سامری پیش اومده، چون حالت مجازات قراردادی نداره، میگه که برو، آیه در واقع اینه که قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، انگار یه بلایی سر خودت آوردی، اینجوری خواهی شد. میشه هم یه نفر فکر بکنی که در واقع لعنت شده، نفرین شده و در اثر این چیزی که از موسی میخواد اینجوری میشه، ولی متن بیشتر انگار نتیجه تکوینی کاری که انجام داده اینه که به همچین حالتی دچار میشه. یا همین دوستی که این بیماری رو در واقع اسمش رو آوردن، یه ایده ای هم داشتن که اونم حالا در حد اینکه گفته بشه توی جلسه فکر میکنم خوبه، که شاید این ان لک موعدا لن تخلفه که یه موعدی هست برای تو که خلاف نخواهد شد، معنیش اینه که مثل این که یه نفر رو محکوم به مرگ بکنید و بهش بگید که قرار کشته بشی، ولی بهت نمیگیم که کی قرار کشته بشی، برو فعلا برو، ولی ما یه روزی میاییم مثلا سراغت، حالا معلوم نیست یه روزه یا یک ساله یا چند ساله یا یه ماه. اینه که در واقع ایده ایشون این بود که شاید همین کلام حضرت موسی است که این محکومیتی که یه وعده ای هست که عمل میشه و خلافش نمیشه، این آدم رو دچار این حالت روانی لامساس میکنه، برای اینکه از همه مردم میترسه و هر لحظه احساس میکنه که مثلا یه جوری ممکنه یه بلایی سرش بیاد. من مطلقا تایید نمیکنم، یعنی برای خاطر اینکه از این عبارت خیلی نمیچسبه به این عبارت، ولی به هر حال یه ایده ایه که قابل ذکر هست به نظر من. شاید حالا بشه با مطالعه در مورد اون بیماری و اینا یه تطبیقی داد. خیلی چیزای دیگه هم هست که من فعلا صرف نظر میکنم، یه جوری میخوام که از این داستان یه ذره فاصله بگیریم، ضمن تاکید این که اولا این داستان توی این سوره کلیدیه، یعنی همین که سامری تنها جایی که در قرآن حضور داره اینجاست، این بخش توی اعراف مسئله گوساله پرستی اشاره شده، ولی نه با این طول و تفصیل، نه با این جزئیات، اینکه چه کسی این کارو کرد و چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم که بنابراین توی این سوره خیلی و به اضافه این که داستان واقعا داستان پر ابهام با یه بیان، در حالی که شما داستان از اول که میخونید تا اینجا همه چیز روشنه که چی داره گفته میشه، کی داره میگه، چه اتفاقایی داره میفته، یه دفعه به اینجا که میرسه اصلا لحن انگار عوض میشه، داستان یه جور غامضی روایت میشه که به وضوح تعمدیه، یکی دو جاش نیست که شما بگید که مثلا فرض کنید اینجا شاید من خوب نمیفهمم، از همون اولین عبارت ابهام وجود داره. و خب این خودش این سوال جالبیه که در مورد این بحث بکنیم که چرا این قسمت از داستان اینجوری در پایان در واقع این شکلی نقل شده. بذارید من بحث رو یه نکته دیگه، من دفعه قبل پریدم از اون قسمتی که حائل بین داستان موسی و داستان آفرینش آدم هست و کاری که ابلیس میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه خیلی به نظر من جالبه که این داستان آدم توی این سوره چقدر با محتوای سوره، با این داستان موسی مچ شده، به چیزهای اشاره میشه که توی این داستان انگار لازم داریم. چه چیزی این داستان آدم داره به ما میگه؟ اینه که برخلاف اون تصوری که و تفسیری که مسلمون ها انگار بیشتر بهش تمایل داشتن در طول تاریخ، داستان بنی اسرائیل، داستان گوساله پرستی، نتیجهش این نیست که بنی اسرائیل آدم های بدی بودن، بنی اسرائیل قومه، این چیزی که خیلی از مسلمان ها دوست دارن از قرآن اینجوری بفهمن که قرآن میخواد بگه ببینید این بنی اسرائیل و یهود و اینا چقدر چموشن و مثلا تمایلات بت پرستانه دارن. اصلا اینطوری نیست. در واقع نمونه امت تشکیل شده هستن که مثل امت مسلمان ها، همین آینده در واقع مسلمان ها رو خداوند داره با گفتن تخلفات بنی اسرائیل بیان میکنه و مسلمان ها دوست ندارن اینجوری بخونن این داستان رو، داستان ها رو، از جمله مخصوصا این قسمت سامری رو. و این پیوستن داستان گوساله به آدم به شدت اینو در واقع داره تأکید میکنه روش، که این داستان آدمیزاده، آدمی که فراموش میکنه، آدمی که عهد خودش رو میشکنه. ولقد اصلا با این عبارت شروع میشه که ولقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسی و لم نجد له عزما. اصلا آدمیزاد اینجوریه که عهد میشکنه، فراموش میکنه. بنابراین این داستانی که خوندید داستان همه آدم هاست، آدم ها اینجوری هن. و خب این فکر میکنم خیلی در واقع اون حالت الگو شدن اون مثلا اون بخش سامری رو چیزش میکنه، یه جوری بولد میکنه توی ذهن آدمی که قرآن رو داره میخونه. و نقش ابلیس اینجا چیزی که میگه کلن خیلی فکر میکنم این داستان توی این سوره به وضوح طوری روایت شده که با فضای سوره میخونه. این کسایی که مثلا درک نمیکنن که چرا نمیدونم توی سوره اعراف سامری نیست، چرا اینجا سامری هست، چرا ابلیس نمیدونم تو فلان قسمت آدم کمرنگه یه جا پررنگه. برای اینکه انگار نمیخوام اینو بپذیرن که این سوره ها در و پیکر دارن، هر کدومشون یه هدف مشخص و روشنی رو دارن پیگیری میکنن، بنابراین داستان ها مطابق با اون چیزی که تو اون سوره لازمه میاد، یه جایش حذف میشه. توی سوره اعراف نیازی به سامری نیست، تأکید روی یه چیز دیگه است. اینو باید کشف بکنیم، نه اینکه داستان موسی بارها و بارها در قرآن میاد و هیچ جایی اینجوری نیست. چجوری اون چیز خیلی خیلی بارز توی این سوره چیه؟ تأکیدی که روی نیابت و وزارت و جانشینی هارون از ابتدای اون ماجرا میشه توی قسمت دومش هست و این قسمت سه. اصلا داستان موسی داره انگار با نقش بسیار پررنگ هارون روایت میشه اینجا. چرا؟ برای خاطر اینکه این قسمت آخر خیلی مهمه که هارون در واقع اون جانشین معنوی واقعی موسی است که بهش خیانت میشه و تمرد میشه ازش. از اول انگار داستان طوری روایت میشه هارون پررنگ میشه. اون عبارت رب موسی و هارون رو یادتون بیاد که جای دیگه موسی و هارون گفته میشه، اینجا هارون و موسی گفته میشه. اینکه داستان اینجا طوری داره گفته میشه که با این فضایی که اینجا هست، هدفی که سوره داره پیگیری میکنه هماهنگ باشه. خب حالا قسمتایی از داستانو که قسمتایی از سوره رو که نخوندیم، ببخشید اجازه بدید من یه قسمت یه حدود یک صفحه بین این دوتا داستان هست که قسمت عمدش شرح در واقع وقایع قیامت هست و یه قسمتی هم که بعد از داستان حضرت آدم میاد که خطاب یه جوری برمیگرده به حضرت رسول و سوره با همون انگار خطاب مشابهی که شروع شده بود پایان پیدا میکنه. که اتفاقا این قسمت پایانی سوره به نوعی شاید اون مشقتی که حضرت رسول دوچار شده رو توضیح میده، یه نوری در واقع میتابونه به اون آیه اول که قرآن رو نازل نکردیم که به مشقت بیفتید. شما اینجا حضرت رسول رو در پایان سوره میبینید، تذکراتی که داده میشه که اینطوری این کارو نکن و اون کارو بکن، مثل اینه که یه جوری در واقع چیز میشه، ما رو روشن میکنه. وضعیت حضرت رسول رو میبینیم که یه جوری الهام بخش این که اصلا این سوره داره چی به حضرت رسول میگم هست. این قسمت پایانی سوره از اینجا مثلا شروع میشه. قسمت پایانی منظورم خطاب مجدد به حضرت رسوله که فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. آیه 130 تا پایان سوره یه جوری برمیگردیم به خطاب مستقیم و مثل یه گفتگوی خداوند با حضرت رسول. که حالا من یه خورده مرددم که این قسمت رو الان بخونیم، برید همون قسمت جاموندهی که بین اون دوتا داستان هست رو بخونیم، بعدا توی جلسه آینده به این قسمت هم انشاءالله میرسیم. خب بذارید باز برگردیم به اون نقطه‌ای که همیشه توی همه سوره ها به نوعی در واقع باش برخورد میکنیم، اونم اینه که تو تمام سوره ها در قرآن به طور طبیعی بخشی به آخرت و احوال قیامت و اینا اختصاص داره، مخصوصا سوره های بلند که جا دارن برای اینکه اشاره ای بشه همیشه همچین اشاراتی درش هست. من بارها در سوره های مختلف این گفتم که اشاره هایی که در سوره ها به توحید و قیامت و آخرت هست نیازی به توجیه این که نمیدونم در این سوره چرا اومده اصلا نداریم، برای خاطر اینکه هدف اصلی در واقع قرآن توجه دادن ما به توحید و آخرت هست، بنابراین بقیه داستانی مثلا نقل میشه، چیزی گفته میشه، حادثه ای هست یا اشاره به واقعیت هایی مثلا میشه، اینا رو میتونیم بگیم که لازمه که در مورد اینکه چرا اومدن بحث بکنیم، ولی اینکه در یه سوره 10 آیه مثلا به احوال قیامت اختصاص داده شده مطلقا جای توجیه خاصی نداره. بنابراین من میتونم اینجوری بگم که الان داستان سامری که تموم شد، که اتفاقا با وضع بدی تموم شد، خیلی جای مناسبیه برای یه انذار دیگه. یعنی شما یه قوم بنی اسرائیل گمراهی وحشتناکی رو میبینید درشون، در غیاب حضرت موسی، از اون ور یه شخصیت گمراه کننده ابلیس مانندی مثل سامری رو میبینید که کارش به جایی میرسه که تهدید به مجازات میشه. خب این زمینه خیلی خوبیه بعد از این گناه، ذکر این گناهی که به قول خیلی از مفسرین یهودی بزرگترین گناه بعد از گناه حضرت آدم هست، در الهیات یهودی این تقریبا تثبیت شده است که یهودی ها میگن هر بلایی که در تاریخ سر ما اومده همش یه در واقع بخشش مربوط به گناه پرستش و گوساله است. اینو صراحتن همچین اعتقادی دارن. یعنی حتی آلمانیا که مثلا در زمان هیتلر اینا رو میکشتن، هم اینا بالاخره همیشه تو ذهنشون هست که اون گوساله پرستی انگار پاک نشده و همینجور ما باید مجازات بشیم. یه همچین چیزی در برداشت‌های تفسیری و الهیاتی یهودی ها هست. برابری ما یه داستانی رو خوندیم از حضرت موسی که به وضع بدی در واقع با یه پایان بدی تموم شده، قوم دچار یه گناه بسیار بزرگ تاریخی شدن، یه شخصیت ابلیس مانندی ظهور کرده، مثل در واقع همون چیزی که یهودی ها میگن انگار ورژن زمینی داستان ابلیس و آدم و اینهاست که باعث سقوط در واقع بنی اسرائیل، هبوط بنی اسرائیل از اون جایگاهی که قرار بود داشته باشن شده. بنابراین خیلی طبیعیه که این فرصت خوبیه که درباره این صحبت بکنیم که چه آینده تاریکی در چیزه به اصطلاح در انتظار کسانیه که چنین گناهایی رو انجام میدن. من در واقع حرفم اینه که شما در یه سوره با این طول انتظار باید داشته باشید که یه احوالی از قیامت و آخرت و مجازات و ذکر بشه، مخصوصا اول سوره وقتی که میگه که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تذکرتا لمن یخشاست، بنابراین ذکر تذکره است برای کسی که میترسه، بنابراین حالت انذار تأکید میشه که در قرآن هست و اینجا هم جای بسیار مناسبی تو این سوره است که انذار صورت بگیره دیگه. من انذار انگار لازمه و اینجا به نظر من بعد از در واقع همونطوری که در داخل داستان فرعون، یعنی مواجهه با یه همچین آدم متمردی یه اشاره هایی هست، اینجا هم در واقع همچین چیزی هست. نکته دیگه اونی که من همچنان فکر میکنم شاید برداشتم اشتباه نباشه از اون عبارت این مقدار عجیب شروع وحی به حضرت موسی که گفته میشه که ساعت مثلا حالا قیامت، ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها، که من گفتم شاید معنیش این باشه که نه اینکه تا حالا پنهان نبوده میخوام حالا پنهانش بکنم، اینکه برعکس انگار خیلی بروز پیدا نکرده قیامت، تا الانش که به حضرت موسی داره صحبت میشه انگار خیلی درباره قیامت و احوال آخرت و اینا به مردم اطلاع رسانی نشده، انگار مخفی شده و این اکاد و اخفی های جوری انگار اینکه در آینده ممکنه این پرده برداری بشه. من اینو به این دلیل میگم که حسم اینه که هم شواهد تاریخی و هم در داخل خود قرآن، مثل اون چیزی که بحثایی که سوره اسراء گفتم، شواهدی وجود داره که قبل از قرآن در واقع یکی از مهمترین ویژگیاش بین کتب آسمانی پررنگ بودن قیامت و آخرت توش، در واقع یه پرده برداری از آخرت در قرآن صورت گرفته که سابقه نداشته. شما تورات رو نگاه میکنید اصلا یه همچین چیزی درش نمیبینید، در انجیل مثلا در مکاشفات یوحنا یه چیزکی حالا اشارهی به دوران آخر و زمانی، اونم نه به معنایی که در قرآن هست، میشه. در کتب فرعیشون آره یه چیزایی هست، ولی واقعا این حالتی که یه کتاب آسمانی ما داریم که وحی شده و با جزئیات احوال قیامت گفته میشه، درباره بهشت و جهنم صحبت میشه با جزئیاتی که سابقه نداشته، ویژگی قرآنه و شاید اون معنیش اینه. الان به جایی رسیدیم که دقیقاً شما یه حالت پرده برداری دارید، صحنه های اینجا گفته میشه و چیزهایی در واقع میاد، نزدیک به یک صفحه طول میکشه، که یه جور حالت پرده برداری از حالات مردم در آخرت داره که عمدش هم حالت انذار دیگه، یعنی اون آدمایی که تخلف کردن. بعد از اینکه گفته میشه که کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا، این چیز شروع میشه، من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزر. من نمیتونم جلو خودم رو بگیرم و به این اشاره نکنم، فکر میکنم شاید قبلا هم گفته باشم، اینجا چون این واژه ذکر هست، شما تو این سوره یه واژگان کلیدی که اینجا وجود داره که واقعا یه جورایی به طور شگفت انگیزی تکرار میشه، واژه ذکر و نسیان. فکر کنم راحت چگالیش تو این سوره در قرآن از همه دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیرید، ذکر و مشتقاتش و نسیان و مشتقاتش خیلی تو این سوره تکرار میشن. شما از اولش سوره که شروع میشه مثلا گفته میشه که ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرتن تذکرتن لمن یخشى، تذکر است. بعد داستان که شروع میشه، داستان حضرت موسی، گفته میشه که این آیه اولین سخن، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاه لذکر. بعد دوباره کلمه به سمت فرعون برید، باش مثلا نرم صحبت بکنید، لعله یذکر او یخشا، یتذکر او یخشا. همینجور شما تو این آیات میای جلو، کلمه لاینسا به در مورد چیز هست، اگه بشمارید میبینید تعداد خیلی زیاده واژه ذکر، فراموش کردن عهد و به یاد داشتن عهد، مثل یه مفهوم کلیدیه که در واقع تو این سوره وجود داره، یه چیز عمیقی که بنی اسرائیل عهد خودشونو میشکنن، فراموش میکنن عهدی که با موسی کردن. کلن مسئله اینه، ما با خداوند یه عهدی داریم که توی اون داستان آدم روی این تاکید میشه دیگه، عبارت اول اینه که لقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسیه ولم نجد له عزما، همه انسان ها در درون خودشون عهدی نسبت به حق دارن، ما باید حق رو بشناسیم، از حق پیروی بکنیم، از باطل دوری بکنیم، بنابراین باید خدا رو بشناسیم، خدا رو بپرستیم، بنده خدا باشیم، بنده حق باشیم. یه عهدی در درون ما هست که اگه جای خدا حق بذارید، اینو در درون خودتون میبینید که شما، ما نسبت به حق و حقیقت یه چیز داریم، یه تعهد قطعی داریم که باید پیرو حق و حقیقت باشه. من حقیقت که میگم این خورده طبیعی تر میشه، ولی واقعا حق به یه معنایی بالاخره اشاره به خداوند میکنه که ان الله هو الحق حق المبین. این اینجوری که نگاه بکنید کلن این داستان آدم، داستانی که موسی، فرعون، داستان سامری، یه وجه مشترکی درشون هست دیگه. انسانهایی که فراموش کردن عهد خودشونو و انسانهایی که متذکر هستن و به یاد دارن و فراموش نکردن، نماز بخون برای ذکر من، تذکر بده برای اینکه طرف انگار به یاد بیاره. این یه چیزیه که خیلی زیاد تو این سوره تاکید میشه و بنابراین یه ذره من باز دوباره برگردیم به اون داستان و اون فعل مبهم فنسیه، که کسایی که فکر میکنن که فنسیه یعنی موسی مثلا خدای خودشو فراموش کرده، با هیچ چیز اون داستان به نظر من جور در نمیاد، چون مردم اصلا فکر نمیکنن که موسی خدای خودشو فراموش کرده. فکر میکنن، مردم فکر میکنن که موسی دعوت کرده بهشون به عبادت. لااقل اینجوری که من داستانو میفهمم این خیلی غیر عادیه که مردمی همچین ابهامی براشون باشه، چون یکی از تفسیرها خیلی مشهوره اینه که مردم گفتن که موسی فراموش کرده این گوساله رو بپرستیدش، موسی یادش رفته که مثلا خداش این گوساله است. این همچین تعبیری دارن که نه نظر ادبی به نظر من اونجا فنسیه میخوره به این که به موسی برگرده، بلکه باید به سامری برگرده. بعد نسیان در این سوره در مقابل ذکر و تذکر به آدم بده باید برگرده یه جوری، یه خورده فکر میکنم کج سلیقگی احساس میکنم که اون نسیان رو به سامری بر نگرده. یکی از دوستان گفته بود که سامری نقش ابلیس رو بازی میکنه، نه نقش آدم رو. آدمی که دچار نسیان میشه اصلا اینطوری نیست، سامری نقش آدم شیطان صفت رو بازی میکنه، آدمه، ابلیس که نیست. اتفاقا باید عهد خودش رو فراموش بکنه، اتفاقا باید در واقع پیروی ابلیس رو داره میکنه. در مقابل دیگران نقش ابلیس رو به عهده گرفته که گمراهشون میکنه. خب ابلیس از طریق انسان ها، انسان بالاخره ذاتش نسیانه، بنابراین این که اصلا سامری رو جای ابلیس بذاریم به طور کامل نقش شیطان صفت، نقش ابلیس رو داره ایفا میکنه، ولی آدم بنابراین نسی و فراموش کرده عهد خودش رو و در واقع داره ترویج باطل میکنه، بنابراین اون نسیان به سامری برگرده. از نظر محتوای کلی سوره به نظرم باز بیشتر میچسبه باره. حالا دیگه نریم سراغ اون داستان، همینجا شروع این قسمت که مربوط به آخرته باز شما میبینید که وقد آتینا که من لدنا ذکر، از طرف خداوند برای مردم ذکر نازل شده. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیه و سالهم یوم القیامت حملا. بذارید اینم بگم چون دیگه به آخر بحثامون داریم نزدیک میشیم. من واقعا اینو با چیز میگم، با به اصطلاح اطمینانی میگم که شاید یکی از پیچیده ترین سوره های قرآن از نظر این شبکه تداعی معانی سوره طه‌است. و اگه بخوایم وارد این بحثا بشیم، من یه مثلا تذکری دادم که ببینید این واژه های پرتاب کردن، انداختن، اینا چقدر تو این سوره تکرار میشه. ذکر و نس چقدر تکرار میشه. الان اینجا نگاه کنید مسئله وزر، از اولش حضرت موسی حرف از وزر زد، درخواست وزیر کرد. مردم توی داستان سامری میگن که حملنا اوزارن من زینت القوم. داستان این قسمت قیامت که داره شروع میشه، توصیفی که از مردم گناهکار هست اینه که من اعرض عنه، کسی که از ذکری که خداوند نازل کرده اعراض میکنه، فانه یحمل یوم القیامت وزر. نمیشه آدم اینو بخونه. میگم تداعی معانی، یعنی شما یه آیه میخونید میبینید به 20 آیه قبلش با 4 تا آیه بعدش هی واژه تشقا رو نگاه بکنید ببینید شقاوت و مشقت چطور تو این سوره، تو داستان آدم هست، ابتدای سوره هست، هی واژه ها تکرار میشن، نه لزوما خود واژه، واژه های هم معنی تکرار میشن و یه جوری هی تداعی معانی ایجاد میشه. الان تو این قسمتی که داریم میخونیم میگه یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. خب نمیشه، شما اصلا نمیتونید اینو بخونید و یاد این نیفتید که حضرت موسی گفت که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا. یعنی این واژه اختصاصی این سوره از جای دیگه هم نیومده، اونم با این حالت ینسفه و نسفا یه چیزی داره دیگه. آدمو نمیشه شما اینو بخونید یاد اون نیفتید، سعی نکنید ارتباط برقرار بکنید. عجیب این سوره اینجوریه، یعنی هر آیهش رو نگاه میکنید یه لینکایی به قبل و بعد خودش داره از در واژگان و اون ایماجایی که به استرا ایجاد میکنه. و خب طبعا من اصلا از روز اول ذره ای فکرش هم نتونستم بکنم که به مثلا یه خورده در این مورد تو این جلسات بحث بشه، چون اگه بخواد بحث بشه باید از اون جلسه های بی سی، از اون مدل سوره نور و اینا بذاریم که مثلا 20 جلسه 30 جلسه طول بکشه تا بشه وارد این جزئیات شد. و به نظر من اینجوریه دیگه، سوره عجیب این یه شبکه تداعی معانی پیچیده داره، کمتر توی سوره من واقعا تو ذهنم هیچ سوره ای نمیاد که توی این اسکیل مثلا 10-15 صفحه باشه و اینقدر این حالت پیچیدگی این تداعی معانی ها توش زیاد باشه. الان شما اینو که میخونید بالاخره یاد این میفتید که اون مردم این عبارت رو میخونید فانه یحمل و یوم القیامت وزرا. همین چند آیه قبل خوندید که لکن حملنا اوزارا من زینت القوم، حمل وزر. ابتدا هم که حرف این بود که یه نفر بیاد وزر حضرت موسی رو برداره در این همکاری بکنه، اشرک و فی امری در مورد حضرت هارون اومد. اینا چیز دیگه به اصطلاح ذهن آدمو مشغول میکنه. و من میخوام بگم این که اینجا حمل وزر که مشابه با حملنا اوزارم من زینت القوم هست، یه حالت توصیف در واقع گناهکاران در روز قیامته، یه مقدار ذهن آدم رو به سمت این میبره که اون حملنا اوزارم من زینت القوم اشاره به شروع گناه گوساله سازی باشه، نه اینکه مثلا فرض کنید یه روایات اینه که حضرت موسی به مردم گفت که طلاها رو مثلا جمع کنید با خودتون بیارید، یا اینکه مثلا مردم در طول راه بالاخره با یه مجوز حضرت موسی این کارو کردن. این خیلی با اینکه حمل وزر یه حالت به اصطلاح گناه آلود داره نمیخونه، و اینکه اینجا یه همچین اشاره ای هست ذهن آدمو بیشتر شاید به سمت این میبره که معنی اون حرف اینه که حرف از این دارن میزنن که این مثلا طلاها جمع شد و بعد ما اینا رو سنگین بود ولی حمل کردیم برای ساختن گوساله، نه حمل کردیم در تمام مسیری که داشتیم میومدیم. به نظرم شاید این تداعی معانی همچین نتیجه‌ای در فهم اون عبارت ایجاد بکنه. اصراری ندارم ولی میخوام بگم چاره‌ای نداریم وقتی همچین عبارتی رو میخونیم به اون قبلیه فکر بکنیم برای فهم متقابل یه جوری در واقع ازش استفاده بکنیم. توصیفی که اینجا هست اینه که کسی که عهد شکنی میکنه، کسی که عهد رو فراموش میکنه، ذکر رو در واقع درش تأثیر نمی کنه، متذکر نمیشه، این عهد شکنی نتیجهش اینه که در روز قیامت حمل وزر میکنه، که این با اون تعبیری که من در مورد داستان کردم سازگاره، مثل اینکه عهدشون رو شکستن و بعد برای خودشون وزر درست کردن و حالا شکایت هم میکنن که حملنا اوزارم من زینت الله. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم از این زرقا. من نمیخوام خیلی، هیچ وقت این کارو نکردم و این الانم نمیکنم که در مورد این آیاتی که مربوط به قیامته خیلی وارد جزئیات بشم، مثلا جنبه های تمثیلی و استعاری و نمادینی که وجود داره، اینکه چه حقایقی دارن مثلا بیان میشه، برای اینکه تو این جلسات قرار نیست که وارد یه همچین بحثایی بشیم و خب بحثای ساده ای هم نیست، بنابراین اگه بخوایم وارد بشیم احتمالا خیلی طول میکشه. و من فقط میخوام اینو بگم، نمیدونم برای شما چجوریه، ولی خیلی به نظرم این توصیفی که اینجا در مورد قیامت هست، من که میخونم ممکنه کاملا شخصی باشه، ولی خیلی به نظرم هولناکه. یه حالا وزن آیاتی که میاد، واژه هایی که به کار میره، کلن یه حالت خیلی سهمگینی داره و حرف از این زده میشه که کوها رو پودر میکنیم. یه جور عجیبی فکر میکنم اون حالت هولانگیز قیامت و اتفاقی که در آخرت میفته رو به خوبی بیان میکنه. حرف از این زده میشه یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم از این زرقا یتخافتون بینهم الا بستم الا عشرا. باز یه چیز شبکه تداعی معانی که من قبلا بهش اشاره کردم، چقدر درباره زمان، موعد، میقات، سر وقت اومدی، چند وقت موندی، چقدر تو این سوره این تکرار میشه، واژه هایی که به نوعی مربوط به زمان هستن یا پرسش هایی که مربوط به زمان هستن. در حضرت موسی گفته میشه که سر وقت اومدی، مثلا به موقع اومدی، جهت علا قدر یا موسی، این موسی دیر کرده، زمان نمیدونم اینا چیزن، کلن حالت انتظار دارن تا موسی برگرده ما این کارو میکنیم. خیلی واژه ها زیادن و این اشاره به اینجا در مورد قیامت هم باز حرف از اینه که اینا میگن که میگن که 10 روز بیشتر تو مثلا بین مرگشون با این واقعه، انگار اینجوری دارن میگن که فاصله نیفتاده یا از زمان مثلا منصفترینشان میگوید جز یک روز درنگ نکرده. انگار باز بحث مسئله میزان گذشت زمانه که اینجا داره چیز میشه، خود مکس کردن، لپس، یه چیزیه مربوط به گذشت زمان. اینم خیلی تو این سوره یه تمیه که هی تکرار میشه اینجا، توی هم حمل وزن هم این مسئله میزان گذشت زمان، اینا در کل سوره هم مثل یه شبکهی وجود داره. بیشترین چیزی که وجود داره که باید بهش دقت بکنید مسئله ذکر و تذکر و نسیان و عهد و ایناست، که مفهومیه که مدام در واقع توی سوره تکرار میشه. بعد میگه که نحنو اعلم و ما یقولون از یقول و امثلهم طریقتن الا بستم الا یوم. حرف از اینه که چقدر مکس کردید، 10 روز یا حالا 1 روز. و یسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. از کوها میپرسن، بگو که اینا رو خداوند پودرشون میکنه و از هم میپاشه. و فیذرها غاء صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. اینا مثل یه دشت هموار در میاد که هیچ پسی بلندی دیگه درش نمیبینی. یکی از بچه ها سوال کرد و سوال به جایی هم هست که آخه این چه سوالیه، یسالونه که عن الجبال، حالا مردم برای چی در مورد کوها دارن سوال میکنن و چرا کنجکاون که چه بلایی سر کوها میاد. خب از این تداعی معانی استفاده بکنی، یه جوری این کوه انگار با گوساله، باید گوساله رو ینسفها نسفا کردن، اینجا هم کوها رو ینسفها نسفا میکنن. فکر میکنم یه کلید برای درک این که چرا این حرف داره زده میشه، مثل این که کوها، ببینید گوساله برای مردم یه چیز داره دیگه، اصلا گوساله نشانه در واقع حب دنیاست. اصلا چه چیزی آدم ها رو گمراه میکنه؟ یه چیزای دنیایی رو دوست داشته باشن آدم، که واقعا دو روی سکه، این حب دنیا و انانیت، اینا دوتا دو روی سکه‌ای هستن که همه گمراهی ها در واقع به اینجا برمیگرده. این عشق اشربو فی قلوب همال عشق، این عشقی که اینا به گوساله دارن، عشق به دنیاست، یه چیزی نظرشون رو تو این دنیا جلب کرده، زینت براشون داده شده، و حالا این گوساله طلایی کلن هم که عشق گاو و گوساله هستن از نظر دینی خودشون، به اصطلاح از نظر بت پرستی، و اون چیزیه که در واقع انگار بهشون حالا آرامش میده، بهش میتونن تکیه بکنن، انانیتشون درش بازتاب پیدا کرده، و این چیزیه که موسی اینو در واقع پودرش میکنه، میریزه در دریا. انگار کوها برای مردم یه نشانی از ثبات و یه چیزی، حالا در عرفان که خیلی روی این تاکیده توی تفاسیر عرفانی، که جبل نماد انانیته، و مثلا اون داستان موسی که میگه که لنترانی، ولیکن میگه که به کوه نگاه کن، اگر سر جای خودش موند میتونی منو ببینی، بعد میگه که خب فلما تجلا رب حول الجبل جعله دکا، خداوند که بر جبل تجلی کرد این رو اصلا پاشون، و خر موسی صعقا. تو تفاسیر عرفانی میگن که این جبل انانیت، نماد انانیت، و خداوند در واقع اگه بخواد جلوه بکنه، تجلی بکنه، انانیت از بین میره، و اون حالت مثلا مدهوش بودن و اینا که به وجود میاد، این که انسان نمیتونه، انسان بالاخره یه حاله از انانیت درش وجود داره، و الا هوشیاریشو از دست میده انگار، و این نتیجهش اینه که نمیتونه خداوند رو ببینه. این تعبیر تمثیلی که اینجا داره، یعنی یه حسی نسبت به کوه، کوه یه جنبه نمادینی داره که نتیجهش اینه که مردم یه حسی از مثلا استواری، آرامشی، چیزی نسبت به کوه دارن، که گفتن این که ما این کوه ها رو متلاشی میکنیم و صاف میکنیم، انگار اون تأثیری که با مثلا متلاشی کردن گوساله رو مردم میذاره، روی شنونده های این آیه میذاره، به دلیل اون وزن نمادینی که در درون همه ما نسبت به یه موجودیت پرابهتی مثل جبال وجود داره. انگار یه جوری نگران کوها هستن، و اینجا هم دقیقا با شدت گفته میشه که اینا رو پودر میکنیم و صاف میکنیم. حالا من خیلی قصد ادامه دادن بحث درباره این جزئیاتو ندارم، ولی خب چون سوال پرسیده بودم و سوال به جایی هم هست، یعنی طبیعیه که همچین چیزی در واقع پرسیده بشه، گفتم بهش اشاره بکنم. بعد یومئذ یتبعون الداعی الی عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. من قبلا به این اشاره کردم که توی ببخشید اون قسمت ابتدایی داستان که حضرت موسی در مقابل خداوند قرار گرفته، یه حسی از اون توصیفی که درباره قیامت وجود داره و اینکه آدما به تنهایی در مقابل خداوند باید بایستن وجود داره، ذکر ساعت هم اونجا هست، و اینجا حالا ما در واقع انگار آدمایی هستیم که نه در این دنیا به مقامی نرسیدیم که مقابل خداوند اون شکلی وایستیم، ولی یه روزی باید وایستیم، و هممون در واقع انگار این تجربه ایستادن تنهایی در مقابل خداوند رو داریم، و نتیجهش هم همینی که اینجا میبینید که و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، صداها خاشع میشه در مقابل خداوند، و مثل اون، حالا خودتون رو با اون صحنه از موسی در واقع مقایسه بکنید که خداوند مقابل موسی، مقابل خداوند ایستاده و سخن میگه، و ما حالا در قیامتی همچین چیز اتفاقی انگار افتاده و همه اصواتشون دچار خشوع شده. نهایتا حرف از این زده میشه که شفاعت برای کسی فایده ای نداره، و در این حال در میگه و انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلم، دوباره کلمه حمل میاد، و من یعمل من از صالحات و هو مؤمنون فلا یخاف و ظلمن ولا حزما. یه آیه در وصف نیکوکاران هست و بقیهش در واقع یه جوری حالت انذار داره. این بخشیه که این دوتا داستان رو در واقع به همدیگه وصل میکنه. بعد از تخلف گوساله پرستی اومده و فکر میکنم مثل بیان اون چیزی که در خود اون داستان هست که حضرت موسی دوچار غضب غضبان اسفاست که نشانه غضب الهی برای اون قوم بنی اسرائیلی که عهدشون رو فراموش کردن، و طبعا این قسمت هم همون غضب و انذار درش غلبه داره، خیلی هم غلبه داره، یعنی هم خیلی هولناکه هم عبارتا خیلی شدید هستن، و اینکه میبینید که برخلاف